اوكي، وير سكند. يس،
سخنران
I'm a
امشب
civil servant.
جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است. خانم ایمی با 28 سال هوشیاری از کشور امریکا هستند. مترجم عزیز امشبمونم میسم جان هستند. از ایشان دعوت میکنیم که سخنرانی خودشون رو با موضوع مفیدترین تغییر شما در درک قدم سوم چیز ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره میشه. میسم جان جلسه در اختیار شماست.
تمام. Yes, go ahead, please.
Okay. Hi, everyone. My name is Amy and I am an alcoholic.
سلام همگی. اسم من ایمیه و یه الکلی هستم.
I usually like to start by saying aloha kakou. And that means in Hawaiian, hello, love, and goodbye, and we're all in this together.
من معمولا دوست دارم مشارکتامو یا جایی که دعوت میکنن صحبت بکنم با یک اصطلاحی از زبان هوایی که یک قسمتی از امریکا هست، ایشون بومی هوایی هست و اون گفتن، حالا من چون اون زبان رو بلد نیستم، something like hoʻoponopono, yeah.
And I think that's appropriate for what happens in these rooms.
Yeah, و به معنای سلام، متشکرم و خداحافظ. یه حالت، اون حالتیه که تو این اتاق داره اتفاق میفته، تو این جلسه. این بچه‌ها اینجوری بذارید بهتون چیزی که خودم درک کردم. در سنت اونها یه حالت سلام علیک و ادای احترام و شکرگزاری و خداحافظی هست. به ایشون میگه که من این چیز سنتی رو، اصطلاح سنتی رو که من نتونستم درست تلفظ بکنم، ولی اون چیزی که خودم توی کتاب خونده بودم رو گفتم، گفت همونه، گفت همون چیزه و خلاصه اون اتفاقیه که اینجا توی جلسه میفته. هم دیگه سلام میدیم، قدر هم دیگه رو میدونیم و خداحافظی میکنیم. Yes, please go ahead.
So my first drink was at 13.
اولین مشروبم رو توی 13 سالگی خوردم. Yes.
And it was the first time that I felt freedom from the oppressive fear that I was living with.
اولین باری که توی اون 13 سالگی من عرق خوردم، مشروب و الکل خوردم، احساس آزادی کردم از آن اجبار و از آن رنجی که می بردم و داشتم باش زندگی می کردم. Yes.
And I have a friend who describes it as a fear. I was a fear ball, and I relate to that.
Fear ball means.
Oh, don't worry about it. Don't worry. So that first time I blacked out, and I was not at all concerned. I was perfectly happy because I had that freedom from fear.
Yes, می فرماید که من یه حالت ترسی داشتم، یک آدم ترسناکی بودم، هر جا ترسداری بودم و اولین باری هم که اونقدر خوردم که سیاه مست شدم و سرگیجه گرفتم و حالم بد شد، بازم از اون حالت مستی و اینا لذت می بردم. چرا؟ چون لاقل تونسته بودم از اون ترسی که داشتم، ترس همیشگی، از اون رها بشم، اگرچه حالت جدید چندان هم خوشایند نبود و بلک اوت بود، یعنی سیاه مست بودم. Yes.
Up until that point I had been very studious, you know, and school was a way for me to do well in life.
من همون حالت رو ادامه میدادم، مدت ها همون جوری میخوردم و حالا بد میشد، ولی خب به مدرسه و تحصیلاتم هم درسم هم ادامه میدادم و بچه درس خونی بودم و مدرسه کمک میکرد که توی حالت پایداری باشم تقریبا.
And overnight school became about how I could connect to the right people to get more alcohol.
و بعدنا که مدرسه شبانه روزی بوده، مرزم شبانه روزی بود، اون شب بودن، شب ماندن باعث میشد به یه سری آدمایی مرتبط بشم، دوستانی که خوب الکل بلد بودن بخورن و روی اعتیادشون و الکلیزمشون حرفه‌ای بودن و منم به اونا متصل میشدم، از اونها راهکار میگرفتم اصطلاحا.
And so it was very clear to everybody what was happening because overnight I changed. And I got introduced to rehab very early.
و دیگه حال و روزم مشخص بود بر همگان که در مدرسه شبانه روزی چه بر من گذشته بود که خیلی زود در سن پایین منو بردن کمپ و معرفی شدم به مرکز بازپروری.
So I went to rehab when I was 14 and I wasn't ready because drinking was still working for me. It was, yeah, go ahead.
من 14 سالم بود که منو بردن کمپ و خوابوندن و منم اصلا تمایل و آمادگی برای اونجا رفتن نداشتم. چرا؟ چون هنوز مشروب و خوردن جواب بود برام و به هم داشت کار میکرد. به همین خاطر من هنوز تعلق و خاطر داشتم به الکل. Very soon you went to rehabilitation.
Yeah.
I thought that it's 20 years.
It is. I went out. So I wasn't ready, but I was curious about AA because people's lives seem to be very good.
من با اینکه توی کمپ که بودم هنوز تعلق خاطر به مصرف داشتم، ولی راجع به الکلی های گمنام AA هم شنیده بودم. چرا؟ هم شنیده بودم هم دیده بودم که زندگی افراد بعد از رفتن به این انجمن زندگی های خوبی شده بود و من کنجکاو بودم بدونم تو AA چه خبره که زندگی ها خوب میشه. Great.
So in AA we say half measures avail me nothing, not half. And that was my experience.
تو ای ای ما میگیم که راهکارهای نیمه کاره و کارهای راه چاره های نیمه راه هیچ فایده ای ندارن. آقا مانی چیه اون قسمت پمپلت؟ من یادم رفت همین الان. میگه که
So the first time in AA I didn't deal with my emotional issues.
اونجا که عرض کردم خدمتتون میگه که راه حلای نیمه کاره بیفایده است، من هم متوجه شدم که نمیتونم هم بیام توی AA و هنوز مشکلات احساساتی داشته باشم، چون از لحاظ احساسی و روانی من مشکلاتی داشتم. از میانبرها حاصلی نگرفتیم. مرسی آقا مانی. اینو میگه که میانبر شورتکات نداریم که، و ایشون هم این نتیجه رو گرفت. Very good. Go ahead.
So, I used to not really share about these things because they don't make me an alcoholic, but I've changed how I share because I think it's helpful to know that there's real healing here.
من قبلنا تو مشارکتام از این اتفاقاتی که بر من گذشته بود و از این مشکلات احساسی و اینها هیچ مشارکت نمی کردم، چیزی نمی گفتم، چون به نظرم می اومد که بی فایده است و چه فایده ای داره من اینا رو بگم. ولی الانا میگم چون که فرایند شفا یافتن رو از همینجا من میتونم سرنخش رو بگیرم و برای دیگران تعریف کنم و اینکه چطور بهبود یافتم و شفا گرفتم از بیماری الکلیسم برمیگرده به همین اوایل مشکلم، ریشه های مشکلم. Great.
So I was adopted, which I know made me special, but I also figured out that I was given up and that was very scary to me as a young child.
همون 14-15 سالم بود خانواده ای بنده رو به سرپرستی قبول کرد. حس و حال خوبی بود چون احساس میکردم از بین اینها آدم من رو انتخاب کردن، ولی از طرفی هم خیلی میترسیدم، ترس از دست دادن اون امنیت هامو داشتم چون که باید تسلیم میشدم و این منو میترسون و دوباره ترس اومد به سراغ.
And also I actually remembered this later on in sobriety, but I remembered that my brother had molested me a handful of times when I was young. And I'll just say that I have been able to talk to my brother about that in recovery, and he was able to say that he was sorry.
Sorry, I forgot it. Can you shorten the sentences? And
sure.
Repeat once again. Sorry.
Just say that that I know that I was molested by my brother, and a handful of times, and that I got to talk to him about that in recovery.
Sorry about that.
That's okay.
Thank you. With the same experience here. میفرماید که اونجا که اون خانواده من رو به سرپرستی قبول گرفتن، اون برادر خوندم که بود توی اون خونه، من رو لمس میکرد، تماس جسمی با من داشت و از لحاظ جنسی من احساس آزار میدیدم و به اصطلاح ما حالتیه که بله دیگه قسمتی از تجاوز هست و من توی بهبودی نیاز دارم که راجع به این مسئله حرف بزنم. این پیرو قسمت قبلی که فرمود که ریشه هام و مشکلات احساسیم و قبلا راجع بهشون صحبت نمی کردم توی جلسات، الان به این نتیجه رسیدم که من راجع به این مشکلاتم باید حرف بزنم، که یکی از اونها و شاید هم مهمترینش این بود که برادر خواندهش ازش سوء استفاده می کرده و این الان هستش که راجع بهش باید بیاره زیر نور و حرف بزنه. Great.
And then also when I was about 10, my brother killed his best friend under the influence.
و همینطور وقتی که و این برادرم تحت تأثیر مواد مخدر آدم هم کشته بود و بهترین دوستش رو کشته بود.
And my family of course fell apart and I kind of became the parent to everyone.
و اینجوری شده بود که خانواده از هم گسیخته ای داشتم من سر همین موضوع قتلی که داداشم انجام داده بود و من خودم برای همه اعضای خانواده مامان بودم و والدین بودم، نقش والد رو هم بازی می‌کردم برای همه.
And so when I found alcohol, it was a great escape and I wholeheartedly committed to it.
و شما تصور بکنید توی چنین شرایطی من میام الکل رو کشف می‌کنم و الکل یک راه چاره بسیار خوب هست برای تمام این مشکلات و من چسبیدم بهش و گرفتمش. Great.
Okay, so when I went to rehab, I didn't do everything, and so I eventually drank again.
من رفتم کمپ و بازپروری و اومدم بیرون و هیچی نخوردم، هیچ مصرفی نداشتم، ولی به تدریج دوباره به نوشیدن روی آوردم، به تدریج و نه دفعتن. Go ahead. Yes.
So I wanted to prove myself non-alcoholic, so I started out very slowly at first.
اون که میخواستم نگم لغزش کردم و نگم بگم که من یه غیر الکلی‌ام و معتاد الکل نیستم، آروم آروم ریز ریز شروع کردم به خوردن. الان توضیح میده که چطور. And
over the years it increased to then I would drink as often as I could, and when I drank it was for the effect.
و توی یک سال این اتفاق افتاد، افزایش مصرفم به اون حالتی که قبلا من انجام میدادم یک سال طول کشید که برسم به دوباره مصرف عادیم و روتینم.
So I got to understand the powerlessness we talk about in step 1.
و این جریان باعث شد من عجز مورد نیازی که توی قدم یک ازش صحبت میشه رو من اینطوری باشه که بفهمم و برام جا بیفته.
Step one has two parts, powerlessness and unmanageability.
قدم یک دو قسمت داره، بی قدرتی و عجز و غیر قابل اداره بودن.
I understood an unmanageability more because there were a lot of consequences to my drinking.
من اون قسمت دوم و غیر قابل مدیریت بودن و بهتر از قسمت اول که عاجز بودن بود درک می کردم چون که خیلی تبعات نوشیدن برای من داشت و زندگیم پر از آشفتگی ها و تبعات مصرف بود.
And I finally understood powerlessness because someone talked about alcohol making all their decisions for them.
و چطور شد که این عجز رو هم درک کردم؟ گفت که فقط بیشتر قسمت غیر قابل اداره رو اوکی بود برام. یه نفر اومد توی جلسه یا یه جایی، ببخشید من اینو از خودم اضافه کردم، یک نفری اینجوری گفت که یک نفر اومد راجع به این صحبت کرد که الکل به جاش تصمیم میگرفته و من وقتی این رو شنیدم او عاجز بودنه برام جا افتاد. بیروفو.
And that made perfect sense to me because alcohol picked all my friends and all my activities.
Oh yeah. این خیلی رو من اثر گذاشت، این کلمه اون شخص که تصمیمات منو الکل میگرفت. چرا برام اینقدر اثرگذار بود؟ چون همه فعالیتایی که بهش علاقه داشتم، فعالیتای زیبا و دوستان خوبم رو از دست من گرفته بود الکل. اینجوری شد که من به اون معنای عاجز بودن هم پی بردم.
And I also knew I was going to have to choose between paying rent and buying alcohol one day, and I knew what my decision was going to be.
و من باید دیگه اینجا انتخاب می‌کردم ما بین از دست دادن چیزها که برام مهم بود و الکل، و من اینجا جایگاه تصمیم گیریم بود و تو اون موقعیت قرار داشتم.
So in 94 I did a geographic to Hawaii. And
در سال 1994 درس جغرافیا خوندم و تموم کردم توی همون هوایی.
I was going to get organized and be really healthy and not drink.
و داشتم خیلی سر و سامون می‌گرفتم و از لحاظ جسمی هم داشتم سالم می‌شدم چون که دیگه نمی‌نوشیدم.
So and within 5 minutes of being alone, I felt uncomfortable and had to take a drink.
و یه تایمی رسید که من تنها بودم. 5 دقیقه بود که تنها بودم و اون تنهایی باعث شد دوباره یه استکان الکل بردارم و بخورم. Sorry, you were in a fellowship or you were sober without fellowship or you relapsed?
I'm still drinking at this point.
Okay, but let me add it. بچه ها اینا که میگه که توی هوایی درس جغرافیایی خونده بود، درس جغرافیا خوندم و سر و سامون گرفتم و از لحاظ جسمی بدنم خوب بود که الکل نمیخوردم، تمام این مراحلی که تا الان صحبت کرد وارد AA نشده بوده و جست گریخته یه سری چیزایی راجع به AA میشنیده، راجع به عجز غیر قابل اداره بودن و فقط مصرفش کم بوده، گاه به گاه و تفننی بوده و میگه که بازم تو هوایی بودم یه مدتی نمیخوردم، حال احوالم خوب بود، بازم 5 دقیقه تنها موندم و در عرض اون 5 دقیقه فشار اومد بهم و باز هم خوردم. پس اینجا در مصرف بوده. Yes, I added and I explained it completely.
Okay. And just for my clarification, how long do I speak till?
آقای مانی چقدر وقت داره ایشون بدونه که تو کلش جمع‌بندی بکنه و اینها؟ یه لحظه من شما رو آن میوت بکنم مانی جان، ببخشید.
25
minutes. Okay. 25 minutes we have
25 more minutes?
Yeah, more minutes. Remain oh. 25.
Wow, okay, long. Okay. Okay, so I'm in Hawaii. My plan to not drink didn't work.
همونطور که توضیح دادم تو همون موتن خودم جزیره هوایی اون نقشه هایی که ریخته بودم برای قطع مصرف برام کار نکرد و نمیتونستم کامل پاک بمونم. Make sense.
And we say here, I brought me with me.
اینجا تو AA ما بهش میگیم که هر جا میرفتم خودم رو با خودم میبردم یا کله الکلیم با هم بود. Yeah.
So I got kicked out of Hawaiian bars and I found the bad neighborhoods in Hawaii.
و چون که میرفتم میخوردم توی کاباره های هوایی منو مینداختم بیرون و مجبور میشدم به جاهای نامناسبی برم برای پیدا کردن الکل و به علت مستی از بارها اخراج میشدم.
And it took me exactly 7 months or 6 months for me to hit another bottom. And I'll just say my sobriety date is July 1st, 1994.
Okay. هوایی اخراج می شدم از کلاب ها و بارها. 7 ماه طول کشید تا به یه آخر خط دیگه ای رسیدم. همونطور که توضیح داد یه بار اونجا معنای عجز رو فهمیده بود وقتی فعالیت های مورد علاقش رو از دست داده بود و یه بارم اینجا بعد اینکه حال احوالش خوب شده بود و رفت یه استکان در عرض 5 دقیقه انزوا و تنهایی خورد. 7 ماه طول کشید تا از این خفت و خاری ها سرش بیاد و در عرض 7 ماه برسه به آخر خط دیگری که شروع 28 سال پاکی و هوشیاریش بوده تا الان در سال 1991 جولای اون سال که به سالهای ما تقریبا میشه سال 71 و اینا بچه ها خودشون میتونن کانورت بکنن. Great.
So at that time I remembered about AA meetings.
یادم اومد اون موقعی که دیگه به آخر خط رسیدم و 7 ماه طول کشید تا برسم به آخر خط دیگری، اون لحظه یادم افتاد جلسات AA.
And this is scary to me because I realized that my mind had erased the years that I had gone to AA. I had forgotten that they existed.
و دلم میخواست برم جلسه ولی میترسیدم. میگفتم این همه سال من هیچ نرفتم راجع به اون چیزا و اون حرفایی که توی کمپ شنیده بودم راجع به AA و مستمرن نبودم. الان برم اونجا چی میخوام من یاد بگیرم یا چیه جریان؟ احساس ترس داشتم.
The book talks about that as strange mental blank spots. That don't worry about it. Don't worry.
you got it.
So the best thing I did in those beginning days was to get a commitment, and that helped me to become part of the group.
ولی رفتم دیگه توی جلسه و اولین کاری که اونجا می کردم همون بود شرکت کردن و عمل کردن به حرفایی که می گفتن و این باعث شد که من قسمتی از گروه بشم. Great. Beautiful.
And naturally a fellowship grew up around me.
و به صورت طبیعی و طبیعتاً انجمن دوربر منو گرفت. دوربر من مثل یک چیزی رشد کرد.
I was very shy and very scared and it gave me a reason gave me a job and a reason to be in that room.
من خیلی خجالتی بودم، خیلی ترسو بودم. همین دو تا خصلت من باعث شد من توی اون اتاق جلسه بمونم.
Let's see, how should I put this? Our book talks about a common solution.
کتاب راجع به راه حل مشترک ما حرف میزنه. Common solution, yeah.
So I looked around the rooms to see whose lives were working and what they were doing.
نگاه کردم به دور و برم ببینم که اینا چی کار میکنن و کیا زندگیشون داره جلو میره و اونایی که اینجوری زندگیشون اوکی شده چی کارا میکنن توی انجمن. دنبال اشتراکات بودم، مثل گفته کتاب که دنبال راه حل مشترک، و من دنبال اون راه حل مشترک در بین اعضا بودم. Perfect.
And people who were doing well had a sponsor, were going to meetings, and were working the steps.
دیدم اونایی که حالشون خوبه و عالین، راهنما دارن، میان جلسه و قدم کار میکنن. این سه تا رو من دیدم، اونایی که حالشون خوب بود.
So I started working the steps with a sponsor.
منم همین کارو کردم. شروع کردم به کار کردن 12 قدم با یک راهنما و حامی.
And to me, this is the way to the freedom from the fear that I was looking for in the bottle.
و من شروع راهم برای رهایی از ترسی که همیشه ازش میترسیدم و اون ترسی که منو به عجز رسونده بود، شروع رهاییش همین کار کرده 12 قدم بوده با من.
I've heard that being in AA and not working the steps is like going to the movies and turning your back to the screen.
شنیده بودم که توی جلسات میگفتن یکی بیا تو انجمن الکلی های گمنام، قدم کار نکنه، مثل اینکه رفته توی سینما به جای اینکه روبرو به پرده بشینه و صندلیش روبرو باشه، برعکس کرده و پشت به پرده سینما نشسته. این احوالات کسیه که توی انجمن باشه و قدم کار نکنه.
So you sort of know what's going on, but you don't get to experience it.
پس این یعنی چی؟ یعنی این که تو میفهمی چه خبره ولی قرار نیست دیگه تجربه کنی همه چیز رو.
So for me without a spiritual solution, I'm a menace to society.
بدون تجربه روحانی و بدون روحانیت توی انجمن، من یه دونه یه عنصر نامطلوبیم برای جامعه و اصلا به درد نمیخورم، در حالی که توی انجمنم و پاکم، ولی تجربه روحانی و حالت روحانیت در من نیست به واسطه قدم ها.
And so for me, I'm robbing people, I'm selling drugs, I'm very self-centered.
اون موقع ها که من در حال مصرف بودم، از مردم دزدی می کردم، مواد مخدر می فروختم و بسیار و به شدت خودمحور بودم.
So I got to work the steps with a sponsor. And understand the powerlessness and unmanageability in step one.
اینا رو گفتم که اون حالتایی که داشتن در زمان مصرف، من باید قدم کار میکردم در هوشیاری با یک راهنما که بیام توی قدم یک عاجز بودن رو بفهمم، غیر قابل مدیریت رو بفهمم و شخصیتم عوض بشه. Perfect.
And in the beginning, so in step two, we talk about a God restoring us to sanity.
و بعد قدم یک توی قدم دو من میام راجع به خداوندی حرف میزنم و نیروی حرف میزنم که ما رو رهنمون خواهد شد به سلامتی عقل و سلامت روان رو به من خواهد داد توی قدم دو. Great.
And the insanity we're talking about is the insanity that precedes the first drink.
و اون عدم سلامت عقلی که توی قدم دو میاد راجع بهش صحبت میکنه چیه؟ همون سلامت عقلی، عدم سلامت عقلی همون دیوونگیه که باعث میشه من اون اولین جام، اولین پیک رو بردارم. منظور از عدم سلامت، ایشون میگه این رو، منظور از عدم سلامت عقل در قدم دوم همان دیوانگی است که باعث خوردن اولین پیک مشروب میشه.
When I think about my alcoholism, I think of it as a race between my sane thoughts and my insane thoughts. And who's going to win?
و وقتی که به الکلیزمم فکر میکنم، خودم راجع به اینکه این چه مرضی من دارم، دو تا فکر هست که اینا با هم دیگه جنگ میکنن توی کلم، فکر عاقلانه، فکر غیر عاقلانه و دیوانه کننده، و اینا با هم دیگه مجادله میکنن، یکیش برنده میشه. اینه بیماری الکلیزم من، انتخاب بین نوشیدن و ننوشیدن و اینکه در آخر چه اتفاقی میفته.
I thought I had avoided the topic of God up until this point.
آخه من تا اون نقطه‌ای که توی قدم دو بودم اصلا راجع به مطلبی به اسم خداوند سعی می‌کردم واردش نشم. دم لای تله ندم اصطلاحاً. و زیاد تو باغش نبودم، نمی‌رفتم. راجب خدا اصلا صحبت نمی کردم، دوری می کردم از هر مطلبی که توش کلمه خدا بود، تا اون نقطه که رسیدم توی انجمن و راهنما گرفتم و قدم کار کردم و قدم یک و کار کردم اومدم قدم دو، تا اون نقطه من توی زندگیم هیچ راجب خدا صحبت نکرده بودم. Yeah.
And you guys told me that's okay, pray to the void.
و شما به من گفتید که عیبی نداره، عیبی نداره، دعا کن، دعا کن برای همون چیزی که ازش فرار میکردی، دعا کن برای، چطوری ترجمه بکنم، دعا کن برای اون حالت نبود، ولی دعا کن. Great.
And so I did. And amazingly I stayed sober.
من دعا کردم برای چیزی که قبولش نداشتم و به طرز جالبی هوشیار ماندم و دیگه مصرف نکردم.
And so step 3 I'm looking up is made a decision. Hold on. Making a decision to turn our will and our life over to God. As we understood God.
و میان قدم سه تصمیم گرفتیم زندگی و اراده من را بسپاریم به مراقبت خداوند آنطوری که او را درک کردیم.
And for me, the biggest way I practiced this in the beginning with no belief in God was to trust AA's process.
این قدم سه که میگه بیا زندگی تو بسپار به خدا، بهترین راه تمرین کردنش و بزرگترین راه تمرینش برای من اون اوایل بهبودیم که هیچ اعتقادی به خداوند نداشتم این بود که به فرایند انجمن الکلی های گمنام اطمینان کنم.
And that looked like going to meetings, usually 2 and 3 a day, because when I was, okay, go ahead.
Yeah, great. و این چطوری من اطمینان کردم به فرآیند انجمن الکلی‌های گمنام و قدم سوم رو به اجرا گذاشتم در حالی که به هیچ خدایی اعتماد نداشتم؟ این بود که جلسه رفتن. بعضی روزها سه بار در طول یک روز به جلسه می رفتم. دو یا سه بار. دوباره.
I found as I sat in rooms with sober alcoholics, it made it much easier for me to stay sober.
Oh. بودن در کنار خودم رو پیدا یهو به خودم می اومدم، می دیدم کنارم این ور اون ورم الکلی های هوشیار نشستن و اینجوری هوشیار ماندن خیلی راحت تر بود برام تا اینکه تنها باشم. Okay.
And also working the steps, which make no sense at all.
و قدمم کار میکردم ولی بچه ها اصلا تو کتم نمیرفت و هیچ حس و حالی، هیچ دل و دماغ چیزی نداشتم که این قدم که کار میکنم چیه اصلا.
I didn't see how those steps were going to help me stay sober.
و من اصلا خودم یادم نمیاد چطوری شد که این 12 قدم به من کمک کرد که من هوشیار بمونم. یادم نمیاد چیز خاصی از اینکه چه اتفاقی افتاد نمیدونم، ولی پاک و هوشیار موندم.
But the process works.
اما فرایند کار کرد.
I love that we all start with one day.
عاشق اینم که همه کسایی که هوشیارن الان با یک روز شروع کردن، یک روز هوشیار ماندن.
And I personally have seen this process work with thousands of people now.
و من شخصا این پروسه AA رو که گفتم بهش اعتماد کردم، در هزاران نفر من دیدم که باز با همون یه روز پاک ماندن و یه روز مصرف نکردن دیدم که رسیدن به هوشیاری.
It's not a mystery. Do what we
نیست.
If you do what we did, you will get what we've got.
Yeah, very easy. بچه معما نیست. چیه بس؟ خیلی راحته. کاری ره که ما انجام میدیم شما هم انجام بدید، شما هم به دست میارید اون چیزی رو که ما به دست آوردیم.
And that is to live a contented life without having to take a drink.
و نتیجه این حرف گوش کنی و تبعیت از افراد موفق در انجمن الکلی‌های گمنام، یک زندگی پربار بدون نیاز به نوشیدن الکل یا چیز دیگری هست.
I always say if I wake up in a year sober, it will not be a mistake.
همیشه میگم که اگه بلند شم و اگه برگردم به گذشته، بازم این راه رو میام و نمیگم که من اشتباه کردم و همیشه اعتقادم به این راه سر جاش است.
Or drunk. It will have been a result of a lot of decisions, small decisions.
این هوشیاری که من دارم و این مسیری که رفتم نتیجه هزاران تصمیم کوچولو کوچولوئه که توی زندگیم و تو مقطع هوشیاریم گرفتم. هزاران تصمیم کوچک.
I cannot believe the life that I live today. It's beautiful.
حتی بچه ها این زندگی که امروز میکنم رو من باور هم ندارم، از بس که زیباست این زندگی. باور نمی کنم منم که دارم این زندگی زیب خوش هستم.
So I'm going to keep coming back and I hope everyone here does as well.
من چی کار خواهم کرد؟ ادامه میدم تو جلسه به جلسه بازگشتنم رو و خواهم مون توی این انجمن. هر کسی هم که اینجاست به اونم میگم همین کارو بکن.
The other thing I'll say is don't do this alone, we do this together.
چیز دیگه ای که خیلی میخوام به شما بگم اینه که تنهایی این برنامه رو انجام ندید. ما با هم دیگه انجامش میدیم. این برنامه برنامه‌ایه که با هم باید انجام بشه، نه به تنهایی.
And if you're struggling, please tell somebody. We are here to help you. That's the main reason we are here is for you.
اگه داری دست و پا میزنی، اگه داری اذیت میشی، با دیگران در میان بگذار. به خاطر اینه که اینجا افراد دیگه هم هستن. اصلاً اصلی ترین دلیل بودن ما اینجا دور هم دیگه اینه که به دردهای هم دیگه گوش کنیم. و به خاطر اینه که دور و بر من هم درد هست که من برم مشکلم رو و این دست و پا زدنم رو و این درد کشیدنم رو با اونها به مشارکت بگذارم.
Thank you so much for letting me be with you today.
تشکر میکنن از اینکه اجازه دادید امروز ایشون بیان اینجا و صحبت بکنن راجع به قدم سه و تصمیم گیری قدم سه و مشارکت بکنن. And anything else to add?
I think that's it. Thank you so much for your service. That was beautiful.
Thank you. I'm sorry for I don't know. I'm sorry always.
No, not at all. Thank you.
Thank you so much. And yeah, بچه ها ایشون تشکر کردن.